سالم باشید.
اگه میخوای بیمه کنی ماشین تو، اگه میخوای تستی بدی هزینه شو، بیا 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 بیمه دات کام. میخوای مقایسه کنی قیمتا رو، یا که استفاده کنی تخفیفا رو، بیا 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 بیمه دات کام. اگه میخوای نشه برات گرون سمان، بیا 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 بیمه دات کام.
برات گرون تموم میشه اگه مقایسه نکنی. بیمه.com.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و تنوع گسترده محصولات، خرید آسان همراه با اقساط بلند مدت و تضمین کف قیمت. در مرجع تخصصی فرش و لوازم خانگی شعبه مشهد، شهر فرش و شهر لوازم خانگی افتتاح شد. مشهد، منطقه سپاه، منتظر شماییم.
عصرتون بخیر باشه مردم. با عبور از ساعت 16 همچنان در نوبت دوم برنامه شبکه رادیویی تهران با شما همراه هستیم. شنوندگان گرامی مطلع باشید، بزرگترین نمایش میدانی تهران به همراه رونمایی نماد فتح خیبر امروز ساعت 18 در میدان امام خمینی رحمت الله علیه برگزار میشود. در ادامه دعوت میکنم به مدت 49 دقیقه همراه برنامه جهان مرد باشید.
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
اون انتقام کمتر از 3 ماه دیگر به اعلام پایان داعش و حکومت داعش در این کره آتی باشد.
یه بار چشمم افتاد به حاج قاسم.
ایشون از اونجا از هتل میاد پایین، میره اون پاسبانو در اون زمان میگیره زیر بوتک و مفصل میزنه.
ما با هم مدرسه میرفتیم و اون اولین سجده شکر حاجی بود و اولین سخنرانی حاجی برای انقلاب.
بچه ها منتظر دستور حمله بودن. اون شب میون فرمانده ها اختلاف زیادی بود. اگه اون شب نمی زدیم دیگه نمی شد. همه ی حواسم به حاجی بود. تو صورتش اصلا ترس نبود. این برای من که از سالها پیش با حاجی بودیم خاطره بود. هیچ وقت محرم سال 55 یادم نمیره. تو هتل کسرا با حاجی کار میکردیم. هتل دقیقاً روبروی ژاندارمری کرمان بود. یه دختر جوان در حال قدم زدن بود. پاسبان که اونجا وایساده بود به دختر جسارتی کرد. حاجی رو صدا زدم. لحظه ای مکث نکرد. سری خودش رو به خیابون رسوند، ضربه‌ای به مأمور زد و دختر رو فراری داد. صوت مأمورها منو نگران حاج قاسم کرد. داخل هتل دوید و زیر تخت یکی از اتاقها قایم شد. مامورا بعد از 2 ساعت نتونستن پیداش کنن. بعد از زدن پاسبان دیگه توی صورتش ترس یا تردیدی نبود. دیگه نمیتونست جلوی ظلم سکوت کنه و از چیزی نمیترسید.
یا خدا بزن درشو ببن.
این شب هم بعد از شنیدن حرف همه فرمانده ها قاطع گفت بزنیم، بلندی های جولان رو بزنیم، با توکل به خدا پایگاه های اسرائیل رو بزنیم.
نه بزنیم.
من از چیزی نمی ترسم.
حاج قاسم سلیمانی در طی 62 سال عمر بابرکت در این جهان مادی موقعیت‌های تأثیرگذار و مهمی را تجربه و زیست کرد. داستان سرباز پرافتخار انقلاب که از میانه دهه 30 شمسی در روستای قنات ملک کرمان شروع شد و تا بامداد جمعه 13 دی ماه 1398 در فرودگاه بغداد رسید، پر از موقعیت‌های پرفراز و نشیب و تأثیرگذار بود. برنامه جهان مرد حضور حاج قاسم سلیمانی را در 9 موقعیت حساس بررسی می کند و با حضور میهمانان شاخص از ناگفته ها و حواشی مرد میدان سخن می گوید. به سراغ زادگاه جهان مرد خواهیم رفت و با رنج و مشقت های او در دوران کودکی و نوجوانی همراه خواهیم شد و با او به کرمان خواهیم آمد و شاهد رشادت های او در مبارزات انقلاب اسلامی خواهیم. سپس همزمان با شروع جنگ تحمیلی با او به مناطق عملیاتی جنوب سفر خواهیم کرد و دلاوری‌هایش در عملیات‌های مختلف مانند بیت المقدس و فتح المبین را از زبان همرزمانش در لشکر 41 سارالله خواهیم شنید. لشکری که خود او وقتی هنوز گروهان بود مسئولیتش را بر عهده داشت تا هنگامی که تبدیل به یکی از لشکرهای تأثیرگذار در جریان دفاع مقدس شد. بعد از دفاع مقدس، حاج قاسم سلیمانی مأمور تأمین امنیت جنوب شرق کشور شد. مرد میدان در مقابل با اشراری که امنیت را از خانواده‌های ایرانی گرفته بودند، ایستاد. گاهی با آنها جنگید و گاهی برایشان شغل فراهم کرد تا شرارت را کنار بگذارند. با او به کرمان و سیستان و بلوچستان سفر می‌کنیم و تدابیر او برای حل مشکلات امنیتی شرق کشور را روایت می‌کنیم. با شروع گسترش برخی جریانات افراطی در افغانستان، حاج قاسم سلیمانی که اکنون فرمانده سپاه قدس پاسداران انقلاب اسلامی شده بود، اقدامات مهم و استراتژیکی برای کمک به مردم افغانستان و مقابله با جریانات افراطی انجام داد. با او از دوشنبه پایتخت تاجیکستان همسفر می شویم و به پشت کوههای سر به فلک کشیده شمال افغانستان سفر خواهیم کرد و از ناگفته های دیدار او با احمد شاه مسعود و مجاهدان افغان خواهیم گفت. بعد از حمله آمریکا به عراق و اشغال آن با هدف جعلی پیدا کردن بمب‌های شیمیایی، حاج قاسم سلیمانی با اقدامات ریشه‌ای در متحد کردن قبایل و جریانات مهم و تأثیرگذار توانست با رویکردی متفاوت این بحران را مدیریت کند. روایت جدید از نقش حاج قاسم در عراق بعد از صدام بررسی و پرداخته خواهد شد. سال 2006 و شروع جنگ 33 روزه بین حزب الله لبنان و اسرائیل فصلی مهم در اتفاقات منطقه را رقم زد. حاج قاسم در اتاق فرماندهی عملیات نیروهای مقاومت در کنار عماد مقنیه و سید حسن نصرالله حماسه هایی در جنوب لبنان رقم زدند که معادلات جهانی را کاملا عوض کرد. پرونده حضور حاج قاسم در جنگ 33 روزه و سفر به سوریه، لبنان، مشهد و سپس دوباره لبنان در این موقعیت بررسی و پرداخته خواهد شد. به وجود آمدن بحران‌های سوریه و ظهور داعش را می‌توان یکی از مهمترین فصل‌های زندگی سرباز پر افتخار لشکر اسلام بخشم. فصلی که در آن حاج قاسم سلیمانی و جبهه مقاومت توانستند مفتخر به دفاع از حرم زینب کبرا سلام الله علیها بشوند و با حضور در ریف دمشق، حلب، فوعه، کفریا، قمص و حما شر داعش را از منطقه کم کنند.
سهراب سلیمانی، برادر شهید حاج قاسم سلیمانی.
حاج قاسم متولد روستایی است به نام روستای قنات ملک که تقریبا محل اصلی ایل سلیمانی،
منطقه بسیار خوش آب و هوا، کوهستانی بیشترش و پوشیده از جنگل ها و دره ها و رودخونه ها و این مسائل. زندگی مردم منطقه بیشتر عشایری و دامداری و کشاورزی.
محمود سلیمانی از اقوام و بستگان شهید حاج قاسم سلیمانی.
به خاطر بحث همین چرای دامشون و گوسفندش و اینا، معمولا طرف جنوب استان، حالا عشایر ما قسمت جیرفت و بلوک و کهنوج و تا مقداری قسمت فاریاب اینا و نازدشت اینا رفت آمد داشتن.
ایل سلیمانی، خب ما در اصل لور بختیاری هستیم که حدود 400 سال پیش به این منطقه کوچ کردیم. به لحاظ خوش آب هوایی که اینجا داشته، جد ما اونجا رو به عنوان مرکز ایل قرار داده و روستاهای اطرافن که باز هستن با فاصله‌های متعدد در اختیار ایل سلیمانی است که به صورت علاقه قشلاق در منطقه گرمسیری و سرسیری کوچ میکنن، که اینجا منطقه سرسیریه ایل سلیمانی، منطقه کاملا کوهستانی. حاج قاسم متولد این روستا است و دوران کودکیشان در اینجا سپری کرد.
علی جان سلیمانی، دوست و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی.
ما با حاج قاسم و مجموعی بچه هایی که همسن سال، حالا یا تفاوتی یک سال دو سال، بله با هم دیگه هم کلاس بودیم، هم بازی دوران کودکی با هم بودیم.
من فاصله سنی من با حاج قاسم تقریبا 7 سال هست، یعنی 7 سال فاصله سنی. تا اون زمان که من یاد میدم، به هر صورت ایشون هم مثل دیگر بچه های روستا از یه جنبجوش خاصی برخوردار بودن.
رفتاراش سرآمد بود نسبت به بقیه بچه های همسن و سال خودش، حالا چه توی بازی های محلی که ما رسم بود، اونجا چوب بازی بود که در بیشتر در مراسم عروسی ها و اینا ها دو نفر با هم رقابت میکردن و دفاع میکردن و یه نفر حمله میکرد دفاع میکردن، با هم یک رزم بسیار زیبایی بود و هم این که قدرت دفاعی طرف را و چابکی طرف ایشون توی زمینه ها، یا ما توی همین دره ها که میرفتیم جایی را مشخص کرده بودیم برای پرش، حالا چه در طول یا در ارتفاع، هم روی بعضی از بوته ها و درخچه ها میپریدیم، از روی اونا میپریدیم که بعضا آسیب هم میدیدیم. توی دو، توی مثلا مسابقات دویی که ما با هم دیگه میذاشتیم، توی شجاعتی که ایشون به هر حال کوه بود و دره بود و تاریکی بود و وحشت بود و ما دنبال گوسفندا و بزغاله ها و بره ها و اینا میباست توی کوه ها بریم، گله اصلی را چوپون داشت، خودشون میبردن چوپونا، بخشی را برای اینکه ما تابستونا سرگرم باشیم ول نگردیم، این بزغاله ها و بره ها و گوسفندا را که میش میگن اینا را ما از گله جدا میکردن، ما بچه ها میباست بریم دنبالشون و برحال بحث چرای اینا ها با عده ما ها. خب توی دره ها به شب میخوردیم، به تاریکی میخوردیم، ایشون اصلا ترسی را نداشت. ما با هم مدرسه می رفتیم، یعنی همون دوران کودکی سال 1341 اولین باری که در روستای ما معلم رسمی بسا فرستادن یک نفر سپادانش به نام عبدالرضا تشکری بود، هنوز زنده است و انشاءالله به سلامت باشه. معلم بسیار خوب.
با اون داداش بزرگیم و خواهرم توی مدرسه بودن، حالا بابام میگه چون یه مقدار دستای آشخاصون سیاه بود، این معلمم فکر میکرد که این دستا به در اثر نشستن سیاه، میزدیشون. بابام از خونه ما با مدرسه فاصله کمتر از 50 متر بود، بابام مثلا صدای زدن اون آشخاصون میده بهشون داد میزد، با اون به معلم میگه بابا اینا نزن، این دستاش سیاهه، دستاش کثیف نیست، دستاش کلا سیاهه، این کارو نکن. ولی خب آدم زرنگ بود، یعنی توی مدرسه هم حالا جز آدمایی بود که شاخص بود، همیشه اگه قرار بشه یه موضوع خاصی بیاد یه طرفش حتما حاج قاسم بود که حالا اون موضوع خاصی به دوستانی که داشتن توی موضوع بود. ولی این که حالا به هر صورت دوران ششم توی اون دبستان گذروندن، این جز کسایی بودن که رفوزه نشدن و خردادی قبول شدن.
یکی از برنامه‌هایی که توی عشایر ما اون موقع بود بحث روزخانی ها بود، نزدیکی های روستای ما تعزیه انجام میدادن، ایام محرم تعزیه ما میرفتیم، علی‌رغم کیلومترها راه بود پیاده میباید از کوهاب بریم، میرفتیم اونجا و گوش میدادیم این اشعار که دارن اینا میخونن، هر کدوم یه نقشی را از حماسه کربلا دارن مثلا ایفا میکردن، ما این اشعار حفظ میکردیم. یکی از مواردی که حاج قاسم خیلی رعایت میکرد این بود که نقشه های منفی رو نمیپذیرید، یعنی حتی تو همون دوران کودکی هم که بودن نقشه های منفی افرادی رو که تو حادثه کربلا بودن نمیپذیرید، همیشه نقشه های مثبت و بزرگان حادثه کربلا رو نقش نایفا کرد.
قاسم سلیمانی در نخستین روزهای سال 1337 به دنیا آمد. او وقتی به دنیا آمد، شناسنامش 2 سال بزرگتر از خودش بود. 1 فروردین سال 1335، روستای قنات ملک از توابع رابر استان کرمان. پدر و مادرش از عشایر طایفه سلیمانی بودند که قرنها پیش ساکن روستای رابر کرمان شدند. پدرش مشهدی حسن سلیمانی کشاورز بود که به رغم سختی معیشت در دوران تابوت هیچگاه حتی لقمه شبهناک هم در سفره خانواده خود نیاورد. غیر از قاسم 2 پسر و 2 دختر دیگر هم داشت. حسین و سهراب 2 برادر قاسم بودند که یکی بزرگتر و دیگری کوچکتر از او. قاسم تا سال 1350 در روستای قنات ملک در کشاورزی و دامداری کمک پدر خود میکرد تا در سن 13 سالگی به دلیل مشکلات اقتصادی و نبود امکانات راهی کرمان شد تا بتواند بخشی از هزینه های امرار معاش خانواده را تأمین کند. او اما در کرمان علاوه بر درس و کار به ورزش زورخانه نیز می پرداخت. حضور در زورخانه و ورزش سنتی مقدمه ای شد که بعدها در باشگاه کارگران کرمان به ورزش کاراته روی آورد و تا کمربند مشکی این ورزش را ادامه دهد. قاسم سلیمانی در مدت زمان حضورش در کرمان موفق به پیدا کردن کار در یک هتل کوچک شد. کار کردن در هتل و آشنایی با پسر صاحب هتل موجب شد او با امام خمینی رحمت الله علیه و مبارزات انقلابی علیه رژیم شاهنشاهی آشنا شود و همین زمینه حضور او در راهپیمایی های انقلاب را فراهم آورد.
علی جان سلیمانی، دوست و همرزم شهید حاج قاسم سلیمانی.
سالهای سختی بود، سالهای دشواری بود، زندگی ها بسیار در یه تنگناهایی به سر می بردن مردم. معمولا اگه خوش سالی می شد نه دامشون علوفه‌ای داشت و نه خودشون برای ادامه حیات واقعا چیزی نبود. توی تعاون روستایی های شرکت های تعاون روستایی یه وامای جزئی میدادن. خب پدر حاج قاسم هم از این واما استفاده کرده بود.
بابام یه آدمی بود که الان یه تقریبا به عنوان یه آدم معتمد و متدین مشهوره تو سلیمانی. حالا لازم نیست من بگم ولی همه میدونن یه آدمیه که تحت هیچ شرایطی زیر بار زور نمیرفت و تحت هیچ شرایطی حاضر نبود به لحاظ یک موضوعی بدقول بشه و به اون تعهدی داده عمل نکنه. معمولا به پدران که حالا کار کشاورزی میکردن یه وامی داده میشد، مثلا 300 تومن 300 تا تک تومنی، این حد اکثر وام بود که حالا برای معاش زندگی مثلا پرس کن روستا و کشاورز که بتونه محصولش رو ادامه بده، کش کنه، به حساب بذر رو خریداری کنه. بابای منم این 300 تومن رو گرفته بود. دغدغه ایشون هنوز ما شاید 5-6 ماه دیگه باز مونده بود به باز پرداخت وام 300 تومانی ایشون، چون دغدغش بود. با مادرم مثلا فرض کن مشورت میکرد، صحبت میکرد که چیکار کنیم، امسال فرض کن دامون خوب نشد، کشاورزیمون برداشت خوبی داد نشد و برامون خیلی سخته که ما بتونیم 300 تومن رو پرداخت کنیم، باز پرداخت داشته باشیم. شنیده بودن داداشای من، شنیده بودن، یعنی هم حسین آقا هم واس قاسم شنیده بودن این موضوع. اول داداش بزرگی اقدام میکنه برای کار که بیا کمک بابا بکنه و بتونه 300 تومن رو تامین کنه، که ایشو موفق نمیشه، یعنی میاد ولی موفق نمیشه، برمیگرده به رگ غیرت حاج قاسم برمیخوره، به هر طریق ممکن عزم میکنه که بیاد توی شهر و بتونه کار بکنه و بتونه کمک خرج بابا باشه. بتونه اصل موضوعش این بوده که بتونه 300 تومن رو پاس کنه.
من جلوتر از حاج قاسم اینا، چون ما تو مدرسه با هم تا کلاس ششم با هم تو مدرسه قنات ملک درس خوندیم، ما برای ادامه تحصیل اومدیم مرکز شهرستان و صاحب تا کلاس 9 خوندیم، کلاس 7 و 8 و 9 ما خوندیم. برای دوره متوسط و دیپلم گرفتن دیگه اونجا مدرسه نداشت ادامه تحصیل، ما اومدیم کرم. من دبیرستان درس میخوندم، دبیرستان تعطیل شده بود، بعد از ظهر اومدم بازار برم کتاب فروشی لوازم تحریر چیزی میخواستم بگیرم، اومدم از این وسط این میدون ارگ میباست رد بشم، برخورد کردم، یه بار چشمم افتاد به حاج قاسم، اونم منو دید. من یکی دو نفر از همکلاسی ها همراه بودن اینا، من دیگه با اینا خداحافظی کردم رفتم به طرف حاج قاسم، هم دیگه در بغل گرفتیم، خیلی خوشحال شده بود. یادم میاد به من گفت رفیق خدا را شکر دیدمت. من از صبح اینجا هیرو با یه بچه‌ای که برای اولین بار داره وارد یه شهری میشه، از تو روستا اون زندگی عشایری میاد وارد یه جای بزرگی میشه، هیچ آشنایی نداره، غریبه اینها و خیلی سخت بود.
بچه داشته باشه، دوستش داشته باشه، میخواد یه راه پرخطری که خودش رفته دیده اون رو یادآوریش کنه که اینجا پرکایه، اینجا کرگه. بابا امیر المومنین یه وصیت نامه نوشته امام حسن بعد از جنگ سفید. این حالا برای امام حسن تنها نیست، بابا امیر المومنین برای همه ما نوشته: وصیت من به تو پروا از خداست و پایبندی به دستورات او. همین دو جمله در مسیر سیر سلوک و سعادت برای انسان کافیه. توجه کن، دلت را با یاد او آباد کن، و هر که دلش را بیاد خدا آباد کند، رفتارش در آشکار و پنهان در نزد دیگران زیبا می شود.
ما ما دیگه یه ماشین اون موقع ماشینای هم از این ماشینایی بودن که یه چرخی جلوشون بود سه چرخ قدیما، از اینا گرفتیم، وانتایی بودن، اتاقی عقبشون بود سه چرخ بودن گرفتیم و ما یه مقدار وسیله داشت، وسیلهای هم حالا وسیله زیادی که نبود، حالا در یه چادر شبی بسته میشدن یه لحافی و یه مقدار غذایی و نان خشکی و اینها، بعد گذاشتیم بالا و با هم رفتیم. ما یه اتاقی کرایه کرده بودیم خیابون خاجوی کرمان کوچه خیام، من با پسر دایی حاج قاسم تو اتاق بودیم، یه تعداد دیگه از بچه های ما فامیلامون و اینا هم که درس میخوندن یا کارگری کار میکردن انتهای همون کوچه باز یه اتاقی اجاره داشت.
مای 15,000 یه خونه از یه پیرزالی به نام آسیه بود که یکی از مستاجراش ما 5 نفر بودیم، بعد یه خانم هم که سرپرستش به رحمت خدا رفته بود یه بچه کوچیکی به نام آمیدی داشت، اونم توی یه اتاق دیگه بود. حتی این اتاق ما به اینقدر چون سطح درآمد و توان مالیمون بالا نبود، یه خونه بسیار از این خونه های گموزی قدیمی که تو محلات بود، خشتگیلی هم بود از اینا بود، آب هم حتی یه خونه نداشت. ما معمولا شلنگ از همسایه همان صابخونه میگرفت این بر ظرفه ها پر آب میکردیم که برای استفاده حمام چیزی هم که میخواستیم بره حمام های عمومی تو شهر میرفتیم.
انگیزه اولیه ی حاجی برای اومدن به کرمانشون این بود که بتونه توی در وهله اول کمک بده به پدرش در پرداخت وامی که از شرکت تعاونی گرفت، در مرحله بعدی بتونه یه برای تو بحث معیشت خانواده کمک خرج پدر و مادرش باشه که از این وضعیتی که حالا حاکم بود بر زندگی همه مردم منطقه ایشون کمک بود. خب ما رفتیم این طرف اون طرف برای گشتیم حاجی، همین چهارراه خاجو یه مدرسه اون موقع می ساختن، رفتیم با این بنا و این معمار و استادی که اونجا کار میکردن گفتیم که میشه یه نفری ایشون رو اونجا با کار بگیریم کمک بده اینها، گفت نمیتونه کار بکنه اینها، گفتیم با میتونه کار بکنه، خوب هم میتونه کار کنه، ما سختی خیلی کشیدیم اینها به کارش گرفتن، گفت باید آجر بدی سیمان درست کنی ملات درست کنی کار بناییه. باور کنید من یادم نمیره ایشون از صبح که میرفتی اینها تا بعد از ظهرها آجر میباست بده بالا و پایین دست و استاد، شبای دستاش خون از این کف دستای اینا ترک ترک شده و خون میری.
حاجی اون موقع مشغول کار بودن، بعد ماهای هم درس میخوندیم، موقعی هم که ده شب میومدیم برنامه خاص مدون برنامه ریزی شده ای بود به ایشی که هر کسی میخواست کار مخصوص خود شد طبق او هفتگی انجام بده، حالا یکی مسئول ظرف شستن بود، یکی خود جارو خونه و نظافت بود، یکی غذا درست میکرد و معمولا کارهایی هم که ده بالاتر اینا بودن حالا خریدی چیزی خودشون انجام میدادن.
ما به من گفت که شما برید اینها اون پولی که من طلبم از اون معمار بگیرید اینا. ما رفتیم اون مبلغ ها که طلب بود ازش گرفتیم آوردیم بهش دادیم، گفتیم که این مبلغ ها داده، گفته این بسا بابت کار کردی که ایشون داشته. حالا ممکن بود مثلا اگه قبلش هم ازش چیزی گرفته بود و اینا، ولی طلبش این مبلغ بود، ولی ایشون به ما گفت که نه این باشه مال شما، یعنی در این حالی که خودش نیاز داشت آمده بود که پولی برای بدهی و وام پدرش جمع کنه، حواسش به ما دوستاش هم بود، گفت این مبلغ مال شما باشه، شما بدید هزینه کنید خرج کنید اینا. جای
حاجی نقش بزرگتری داشت، علاوه بر این که این کارا میکردن اون موقع همه اینا تو درس ها با عنوان بعضی از دروس ها عهده‌دار شدم، شدم معلم. حاج قاسم تاریخ جغرافی میپرسید از ما، شهید احمد از زبان و ریاضی میپرسید، یه علی محمدی که گفتم اونم به حساب درس های ادبیات میپرسید. علاوه بر اون که ما مدرسه میخواست و جا پاس و خوب باشیم، جواگو آقایان هم میخواست تو خونه باشیم به نوعی که، و بعد قبل از اذان صبح میخواست بلند بشیم، یعنی به محض این که از اون صداش بلند شده بلند بشیم، ماها میرفتیم به حساب وضو میگرفتیم برای نماز آماده میشیدیم چون مقید بودیم، یعنی هم اونا بازخواست میکنن، هم ما مجبور بودیم خلاصه تابع امر آقایان باشیم.